سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز از حملات اسرائیل بر ایران به حیث جنگ تحمیلی نام برده گفت که ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی محکم می ایستد، همان گونه که در مقابل صلح تحمیلی نیز محکم خواهد ایستاد. در حالی که درگیری بین اسرائیل و ایران امروز وارد ششمین روز آن شد، خامنه ای در پیام تلویزیونی که بخش های از آن منتشر شد همچنین گفت که ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نخواهد شد. بر اساس خبرگزاری های ایران، آیت الله علی خامنه ای در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا گفته که افراد با خرد که ایران ملت و تاریخ این کشور را میشناسند، هیچگاه با زبان تهدید با این ملت سخن نمیگویند، زیرا ملت ایران تسلیم شدنی نیست. بر اساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، خامنه ای تهدید کرده که هر گونه ورود نظامی امریکا به جنگ ایران و اسرائیل بدون تردید با صدمه جبران ناپذیر به همراه خواهد بود. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه ایران را تهدید کرد که کاملا تسلیم شود. ترامپ همچنین گفت که آسمان ایران به طور مطلق در اختیار امریکاست، محل رهبر جمهوری اسلامی را می داند، اما فعلا با او کار ندارد. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران قصد ساختن سلاح هسته‌ای را نداشته. رافائل گروسی در گفتگو با کریستین امانپور مجری شبکه خبری CNN گفت گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی این بود که هیچ شواهد مبنی بر تلاش سیستماتیک ایران برای حرکت به سوی سلاح هسته‌ای در دست نیست. روز سه‌شنبه پیش از گفتگو با رافائل گروسی، CNN گزارش داد که ارزیابی نهادهای استخباراتی آمریکا این بود که ایران تا دستیابی به تسلیحات هسته‌ای سالها فاصله دارد. رسانه‌های اسرائیل پس از حمله اردوی این کشور بر ایران از قبل مقامات امنیتی ارشد اسرائیل ادعا کرده بودند که نهادهای استخباراتی این کشور به اطلاعات مهم در مورد اینکه دانشمندان هسته‌ای ایران آزمایش‌های موفقی را در روند طراحی سلاح هسته‌ای انجام دادند دست یافتند. یک گروه حقوق بشر موسوم به فعالان حقوق بشر صبح امروز اعلام کرد که تعداد قربانیان حملات اسرائیل بر ایران به حداقل 585 کشته و 1326 زخمی رسیده. این گروه حقوق بشر مستقر در واشنگتن که رویدادهای ایران را بررسی میکند گفته که از جمله این کشته شدگان 239 فرد ملکی و 126 تن از پرسنل نیروهای امنیتی را شناسایی کرده. آمار قبلی این گروه که دو روز پیشتر ارائه شده بود تعداد قربانیان را حداقل 406 کشته و 654 زخمی ذکر کرده بود. مقام‌های ایران تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. حکومت طالبان 9 تن را در دو ولایت افغانستان شلاق زد. سر محکمه طالبان روز سه‌شنبه در دو اعلامیه جداگانه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 7 تن در کابل به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و 2 تن دیگر به شمول یک زن در ولایت سمنگان به اتهام آنچه که زنا و فرار از منزل خوانده شده شلاق زده شدند. به گفته طالبان بر هر یک از این افراد 39 دره در محضر عام تطبیق شده. این در حال است که ریچارد بنت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان اخیراً گفته که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری افزایش چشمگیر یافته و باید متوقف شود. و در 4 سال گذشته سازمان ملل متحد به نهادهای حقوق بشری به تکرار تنبیه بدنی در محضر عام را بارها محکوم کرده و از حکومت طالبان خواستند که نوع مجازات را متوقف کند. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که روسیه از طریق اقدامات خرابکارانه و حملات سایبری یک تهدید مستقیم برای اتحادیه اروپا محسوب می شود. خانم کالاس امروز هنگام سخنرانی به قانونگذاران اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه همچنین گفت که مصارف بزرگ نظامی روسیه نشان می دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور قصد دارد تا در آینده از نیروهای مسلح خود در مناطق دیگر نیز استفاده کند. مقامات روسیه تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند.
تا تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو آزادی.
50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور مت بدخوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سرم غرغر کرد.
پیام مار نشو که
میشه از همین حالا میکروفون از شماست.
شنونده های عزیز و گرانقدر سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر میکروفون شما خوش آمد میگویم. در حال حاضر حدود 8 میلیون افغان از کشور خود مهاجر هستند و تعداد زیادی از آنها در کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان به سر میبرند. تا امروز خوب یا بد این افغان ها حداقل در شرایط نسبی صلح به سر می بردن. از یک طرف از آنجایی که درگیری چند روز گذشته بین ایران و اسرائیل نگرانی های جدی را در مورد وضعیت مهاجرین افغان در ایران به وجود آورده، از جانب دیگر پس فردا یعنی 20 ماه جولای برابر است با روز بین المللی مهاجرین یا پناهجویان، این برنامه میکروفون شما را به موضوع مهاجرین افغان در کشورهای خارج اختصاص داده ایم. همزمان با افزایش تنش‌ها در ایران و نشر گزارش‌های در مورد کشته و زخمی شدن افغان‌های مهاجر در نتیجه حملات اسرائیل، شماری از مهاجران افغان مقیم تهران میگن که برای آنها اجازه خروج از شهر تهران داده نمیشه و مجبور هستند که در خانه‌های خود باقی بمانند. مهاجرین افغان در تهران میگویند که در فضای پر از ترس، نگرانی و ناامنی به سر میبرند و با آنکه بسیاری از شهروندان ایرانی تهران را ترک کردند، اما با آنها مقامات رژیم حتی اجازه گشت و گذار در شهر هم دادن نمیشه. از یک افغان فعال جامعه مدنی مقیم تهران که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرده میشنویم.
سلام، وقتتان بخیر. من شیم رسولی هستم، یکی از اعضای جامعه مدنی و سازمان خبرنگاران افغانستان می باشم. در حال حاضر در ایران زندگی می کنم، جایی که شرایط زندگی برای ما بسیار سخت، نگران کننده و ناامن است. ما در وضعیت بن‌بست قرار گرفتیم، تمام مرزها برای ما بسته است و امکان انتقال به مکان امتر را نداریم. در خانه طفل خردسار داریم، ما حتی به مراکز درمانی دسترسی نداریم. ما از ابتدایی ترین حقوق انسانی مانند امنیت و غذا و مراقبت صحی که هست ما محروم هستیم. هر روز در ترس سپری میکنیم. ما حتی در خانه های خود امنیت نداریم و همچنان بازگشت به افغانستان برای ما خیلی سخت و ناممکن است. به خاطر ما فعال مدنی بودیم، تهدید مستقیم به مرگ از طرف طالبان میشیم. ما تا نمیتونیم در کشور خود بریم. از جامعه مدنی، سازمان حقوق بشر، سازمان ملل عاجزانه تقاضا میکنم که در قسمت خبرنگاران، فعالین مدنی و مهاجرینی که آسیب پذیر هستند که کشور خود یعنی افغانستان دیگر رفته نمیتونن، کمک کنن.
از یک افغان فعال جامعه مدنی مقیم تهران شنیدین که از ناامنی، فضای پر از نگرانی و ترس قصه کرد و گفت که بسیاری از شهروندان ایرانی در حال حاضر تهران را ترک کردند، اما به افغانها حتی اجازه گشت و گذار در شهر دادن نمیشه. شنونده های عزیز، اگر شما هم علاقمند هستین تا در برنامه خودتان یعنی برنامه میکروفون شما صحبت کنین، لطفاً به شماره واتساپ رادیو آزادی در تماس شوین. شماره ماست 00420723000811. تکرار میکنم 00420723000811. همین لحظه محترم وایس ناصری، کارشناس سیاسی مقیم جرمنی را به حیث مهمان در برنامه خود داریم و همچنان تلاش میکنیم تا با محترم میوند علمی افغان، مسئول شورای مهاجرین افغان در پاکستان هم تماس ما برقرار شود و از او هم بشنویم. آقای ناصری، به برنامه میکروفون شما خوش آمدین.
جناب آقای اموین، عرض سلام، ادب، احترام و جهان سپاس، امتنان از دعوت و محبتتان. سلام به همکاران تحقیقی شما و شنونده‌های خوبتان.
آقای ناصری، شما به یقین اخبار را تعقیب میکنین. در حال حاضر متاسفانه درگیری شدید بین اسرائیل و ایران ادامه داره که بیشتر عملات هوایی است و طبعا اگر بحران در منطقه عمیق‌تر شود، شمار از مهاجرین افغان که در حال حاضر در ایران به سر میبرند مجبور میشن تا دوباره به کشور خودشان عودت کنند. آیا در شرایط فعلی حاکمان فعلی افغانستان ظرفیت پذیرش ای عودت کننده ها را خواهد داشت یا خیر؟
متاسفانه بدبختانه مردم افغانستان شش جهت مورد مصیبت و بدبختی و آسیب و زجر و ستم هستند. مهاجرتشان هم دچار مشکلات است و در وطن ماندنشان هم. اینا از دلایل مختلف برای مهاجرت و فرار افغان ها از افغانستان وجود داره، مخصوصا در حدود 5 میلیون مهاجر که فعلا در ایران زندگی میکنن که دولت ایران همیشه ادعا کرده در حدود 5 میلیون. ما هم اگر این عدد قبول کنیم یک عدد بسیار درشت است و واقعا یک تعداد مشکلات بسیار عظیم سیاسی در افغانستان دارن، یک تعداد مشکلات اقتصادی دارن و به دلایل مختلف مهاجرت از 47 سال گذشته صورت گرفته. بنابراین هر کدام از اینایی که به یک خارج رفتن و به کشورهای همسایه پناه بردن دلایل و عوامل و شرایط زندگی مخصوص خود دارن. برگشت از اینا به افغانستان در شرایط کنونی که فرار از جنگ در ایران است، متاسفانه او عوامل و دلایلی را که اینا از افغانستان خارج شدن مرفوع نمی سازه. برخلاف شرایط اقتصادی افغانستان وابسته به اقتصاد منطقه هست، ما یک اقتصاد به شدت وابسته به واردات داریم در افغانستان، تولید بسیار کم است. بنابراین وقت جنگی که در ایران صورت بگیره و ایران که یک همسایه بزرگ و مهم ما هست و با مشکلاتی که در پاکستان بوده با دولت پاکستان و با سیاست های پاکستان، یگانه مجرایی که افغان ها داشتن در طول سالیان اخیر از ستود تجارتی و امن انتقالات از ایران بود و او هم مختل میشه و این مهاجرین وقتی به افغانستان بر بگردن هیچ چیزی برای زندگی کردن ندارن و هیچ منبعی هم نیست که اینا رو کمک کنه و متاسفانه طالبا در طول 4 سال گذشته ثابت کردن که اینا برای حکومت کردن نیامدن، به دلیل از اینکه در 4 سال حکومت سرپرست از اینا کارا بدون قانون اساسی، بدون تفکیک قوا، بدون سپردن کار به حلش اینا ادامه میتن و آژنده و برنامه خاص خود دارن. بنابراین طالبا هیچ نوع مسئولیت در قبال مردم افغانستان ندارن، در قبال ساختن نظام ندارن، تشکیلات ندارن، قرضه خدمات ندارن و بنابراین از اونا هیچ انتظاری هم نباید داشت. ولی جامعه جهانی و کشورهای منطقه که میتونن بر افغانا کمک کنن در شرایطی که جنگ اوکراین با روسیه یک جنگ تباکن و جنگ بسیار فرسایشی گردید، وقتی مسائل کرونا را مد نظر میگیریم و امروز مسئله جنگی که بسیار شدید است میان اسرائیل و ایران و تا کشورهای منطقه در تشویش هستند، شاید ایالات متحده آمریکا داخل جنگ شد، بنابراین در همچون شرایط هیچ کشور و هیچ منجا و مرجع و منبع نیست برای مهاجرین افغانستان دست خیر پیش کنند، کمک کنند در جابجایی از اینا در افغانستان. متاسفانه اینا قربانی های جنگ هستند و ما افغانها چوب سوختی هستیم که در طول 47 سال گذشته متاسفانه استفاده شدیم و فعلا اگر مهاجرین در ایران هم باشه زیر بمبار تو خشونت و جنگ و کشتار می باشند و اگر زیر شلاق طالبا هم برن از امنیت جسمی، روحی و غذایی برخوردار نمی باشند.
بله آقای ناصری، طوری که شما گفتین با آغاز درگیری بین ایران و اسرائیل وضعیت مهاجرین افغان در ایران متاسفانه با مشکلات جدیتر مواجه شده و با آغاز این درگیری حکومت طالبان هم اعلان کرد در موردی که با مقامات ایرانی در مورد مسئولیت افغانها در تماس هست، اما طوری که شما هم گفتین حکومت طالبان که از مشروعیت داخلی و رسمی بین المللی برخوردار نیست، آیا به درستی میتونه که از پامال شدن حقوق افغان ها در ایران جلوگیری کنه؟
خب طالبا خودشان ناقضین بزرگ حقوق بشر هستند. طالبا پابندی به هیچ حقوق بین المللی ندارن، کنوانسیون های بین المللی را و میثاق ها و قرارداد بین المللی قبول ندارن. فیلان طالبای تعریف از حقوق بشر ندارن و طالب تنها آرزویش تسلیمی مخالفینش و برگشت همه و اطاعت مطلق همه مردم افغانستان چی مهاجر باشه و چی سکنهای افغانستان اینا همه گی میفهم که به رهبر ما بیعت و اطاعت مطلق و اشعیت ما کونا برداشت کشفریت دارن. بنابراین طالب خوشحال است که در شرایط کنونی مخالفین سیاسیشان منتقدینشان و میلیون ها نیروی کاری که از افغانستان خارج شده به افغانستان برگرده، ولی قدرت جذب نیروی کار و این مقصای پراگنده را و این مقصای که به حساب سازنده بود در افغانستان متاسفانه نداره. طالب کسانی را که در افغانستان باقی ماند از استعدادشان استفاده نکرد، کار بعدش نسپرد و دروازه های مکاتب بروی دخترها و زنها بست و حتی موسط دانش بچه ها هم بسیار پایان آمده، نصاب تعلیمی استادای پانتون و غیره هیچ موثریتی در جامعه ندارن. بنابراین طالب از نیروهای فکری یا نیروهای توانمند جامعه استفاده نمی کنه و اگر این مهاجرین بر بگردن، گفتم که شاید خیمه هم برای زندگی کردن نداشته باشند، نان برای خوردن نداشته باشند، ولی مراجع و منابع بین‌المللی در شرایط کنونی اصلا از این افغانستان اولویت نداره و ارجحیت نداره برشان، مطرح هم نیست و متاسفانه فرار میلیون ها هموطن ما از ایران با برگشتن به افغانستان اصلا قابل توجه حتی رسانه ها هم قرار نخواهد گرفت. ولی بدبختی و مصیبت که سر ملت ما هست که 8 میلیون شما پیشتر گفتین و تا جایی که من مطالعه میکنم تا 10 میلیون افغان در بیرون از کشور مهاجر هستن، یعنی یک رقم درشت است که در تاریخ سیاسی 80 سال گذشته بعد از جنگ جهانی دوم یک رقم بسیار درشت است. و با وجود از این ما افغان ها متاسفانه در خارج خصوصا در ایران و پاکستان با بعضی کشورهای دیگه مانند کشورهایی که تا هنوز به اروپا نمی رسیم از هیچ نوع حقوق برخوردار نمی باشیم. بنابراین زندگی افغانها در خارج بسیار با مصیبت و بدبختی می گذرد.
تشکر از شما. خوشبختانه جناب محترم میوند علمی افغان مسئول شورای مهاجرین افغان در پاکستان هم که مهمان برنامه هستند با ما وصل شدند. آقای افغان به این برنامه خوش آمدین.
سلام احترام تقدیم همه شما دوستا. السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که خوب باشین. سیب
زنده باشین. طوری که قبلا هم خدمت عرض کردم، اگر شما شنیده باشین، این برنامه ما به مسئله مهاجرین نافغان و دشواری هایی که در حال حاضر با او مواجه هستند اختصاص یافته. در حالی که درگیری بین اسرائیل و ایران ادامه داره، آقای افغان اول اگری را بپرسیم که نظر به معلومات شما به چه تعداد افغان ها در پاکستان زندگی میکنن و آیا تنش های اخیر که با حملات اسرائیل بر ایران و حملات متقابل ایران بر اسرائیل در منطقه افزایش یافته، بالای وضعیت موجود مهاجرین افغان در پاکستان تأثیر هم داشته یا خیر؟
بازم سلام و احترام تقدیم همه شما. نظر به معلوماتی که ما داریم، ما در پاکستان تقریبا 3 نوع افغان زندگی میکنن. یکی افغان هایی است که کارت های پی او آر دارن که تقریبا 1.3 میلیون به تعدادشان میرسه. کارت های پی او آر کسانی هستند که در سال 2006 از طرف یونیتیار با کمک نادری پاکستان به مهاجرین افغان توزیع شده که تعدادشان به 1.3 میلیون میرسه. بعدا طبقه دوم افغان هاست که اونها کارت های ای سی سی دارن که در سال 2017 از طرف نادری پاکستان به افغان ها توزیع شده. در عموم کسان افغان های کارت های ای سی سی دارن تقریبا 900 هزار یا 9 لک بودن که بعد از سال 2025 تقریبا به تعداد 200 هزار یا 2 لک به افغانستان برگشتن، یعنی در حدود 700 هزار افغان مهاجری که کارت های ای سی سی دارن زندگی میکنن. و در عموم مهاجرینی که بعد از سال 2021 بعد از تغییر رژیم در افغانستان به پاکستان آمدن، فعلا اعماری را که ما در دست داریم در حدود 450 هزار الی 500 هزار افغان بعد از سال 2021 به پاکستان آمدن و در پاکستان زندگی میکنن.
بله آقای علمی افغان، افغان ها یک رقم درشت مهاجرین در پاکستان تشکیل میتن. به عقیده شما آیا درگیری های اخیر در ایران و مشکلاتی که در منطقه به وجود آمده بالای زندگی افغان های مهاجر تأثیر هم داشته یا خیر؟ یعنی تاثیر محسوس بله
دقیقاً تاثیر خود طبعا می داشت باشه. یک جنگ است، جنگ یک چیزی است که به تمام بشریت سر بالای تمام بشریت تاثیر منفی داره و دوم اکثرا هم افغانهایی که هستند در 3 سال همه دار و ندار خود را از دست دادن، در یک حالت قرار دارن که اقتصادشون صفر است، اولادایشون به درس و تعلیم هستن. حال جهان متوجه جنگا میشه، همین توجه جهانیان ملل متحد از مهاجرین تقریبا به طرف دیگه میره، طبعا تاثیرات منفی خود را داره.
بله تشکر از شما. آقای علمی افغان، اگر به مسئله مهاجرین افغان در پاکستان باقی بمانیم، حکومت پاکستان در سال گذشته در اواخرش فکر میکنم اعلان کرد که مهاجرین فاقد اسناد از خاک خود بیرون میکنه و از ماه نوامبر سال گذشته تا اکنون پاکستان به بهانه مهاجرین فاقد اسناد تعداد زیادی از افغانها را اخراج کرده از قلمرو خود. با این افغانها جامعه بین‌المللی چه کمک هایی را انجام داده تالی و اگر انجام داده و یا این روند ادامه داره چه نوع کمک ها هستی؟
دوست محترم، تا جایی که من به ارتباط هستم و دوستایی که رفتن با امرشان صحبت کردیم، هیچ نوع کمک از هیچ نهاد نشده. بسیار یک کمک های ناچیز که وقتاً هیچ اهمیتی نداره، نه از طرف ملل متحد شده، نه از طرف دولت پاکستان و نه هم از طرف دولت افغانستان. کمک هیچ نوع کمک خاص صورت نگرفته نظر به معلوماتی که به ما رسیده.
تشکر از شما. بیاین نظر باسط انصاری، یک آگاه امور مهاجرین هم در این رابطه بشنویم.
ما باور و فکر به این دارم که موضوع مهاجرت به دور از مسائل مختلف باید مد نظر گرفته شود، به دور از مسائل سیاسی و امنیتی و مسائل جنگ بین کشورها و به دور از همه این مسائل باید در قبال مهاجرین یک سیاست خوب و یک سیاست نیک در نظر گرفته شود و فرصت داده شود بر مهاجرین تا اینکه برگشتشان داوطلبانه و با عزت صورت بگیرند. اگر کشورها تصمیم بگیرند که شکل اجباری مهاجرین اخراج بکنن، در هر مقطع و هر زمان ای امر طبیعی است که مشکلات بیشتر می باشه و در افغانستانی که بعد از 4 دهه یا بیشتر از 4 دهه جنگ را سپری کرده و واقعا زمانی که همه مهاجرین به شکل یک بارگی از کشورهای میزبان بخصوص در دو کشور همجوار ما که اکثریت مهاجرین ما داریم اینا اخراج شوند و دوباره به افغانستان عودت داده شوند، مطمئنن به شکل یک بارگی اخراج از اینا بعض مشکلاتی را به وجود میارن. بخصوص کمک های عاجل بشری باید بر از اینا در اسری وقت انجام شوند و از قبیل مواد غذایی، خیمه، بخصوص در بخش سرپناه باید توجه شود و ای به یک پول هنگفت نیاز داره و ما فکر میکنم که تدارک دیدن همه این مسائل به یک بارگی دشوار است و خواهش و آرزوی همه مردم افغانستان به شمول مهاجرین ما که در بیرون از افغانستان اینا زندگی میکنن ای است که بر از اینا فرصت بتن و برگشت همه افغانهای ما به شکل داوطلبانه و با عزت انجام شود و به اینا وقت بگذارن که خودشان به اختیار خود دوباره به کشورشان برگشت بکنن. یگانه راهکار خوبتر و بهتر به نظر ما همین بوده میتونه. در کنار از این کمک‌های بشری در داخل افغانستان در او صورت کمرنگ خواهد بود و خیلی باور به این نداریم، بنابر تجربیات گذشته که نهادهای بین المللی اگرچه کمک کردن ولی او کمک‌ها بسنده نبود در سطح یک خیمه و اندک مواد غذایی که او هم برای یک ماه از اونا نمیتوانه که کفایت بکنه. از این بابت اونا زندگی دوامدار دارن و نیاز به سرپناه دارن، نیاز به اعمار سرپناه دارن. در صورتی که زمین برشان توزیع شود که فعلا در افغانستان هم در بعض ولایاتی پروسه رسما آغاز شده، با وجود سعی و تلاش ادارات مربوطه در داخل افغانستان مثل وزارت امور مهاجرین و کمیته هایی که ایجاد شده مبنی بر ارائه خدمات برای مهاجرین، ولی با آن هم در نهایت به کمک هنگفت اقتصادی و مالی نیاز است تا اینکه در بخش های مختلف به زندگی مهاجرین رسیدگی شود. لحاظ باور من است که ای برگشت باید داوطلبانه باشد تا ای که به تدریج یعنی زمانی که برگشت میکنن هم میشه که از طریق ادارات مربوطه بر از اینا کمک شود و هم از طریق نهادهای مختلف بین المللی.
شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را از رادیو آزادی میشنوین. نظر آقای باسط انصاری، آگاه امور مهاجرت هم شنیدین. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت میکند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420-72-381-11. تکرار می نماییم: واتساب رادیو آزادی 00420-72-381-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
آقای افغان، مسئول شورای مهاجرین افغانها در پاکستان، شما نظر آقای باسد انصاری را شنیدین که دقیقا سر یک نکته زیاد اتکا کردن که برگشت مهاجرین به کشورشان، هر کشوری که باشه و خصوصا افغانستان، باید به طور داوطلبانه و با عزت باشه. حکومت پاکستان هم بارها این نکته را سرش تاکید کرده و گفته که کوشش میکنه تا افغانها با عزت و به طور داوطلبانه به کشورشان برگردند. اما شما من حیث کسی که با مهاجرین هر روزتان به اسلام میگذره و با اونا در تماس هستین، عودت مهاجرین افغان از پاکستان چقدر داوطلبانه بوده؟ آیا واقعا کسایی که اسناد هم داشتن و در این اواخر ادعا میکنن که از پاکستان اخراج شدن، برگشتشان به شکل داوطلبانه صورت گرفته یا در تخطی با موازین بین المللی بوده؟ آقای میوان علمی افغان، بشنوین صدای مرا، بفرمایید.
بله برادر محترم، من فهمیدم سوالتان. تا جایی که من معلومات دارم 1% هم داوطلبانه نبوده. تمام مهاجرینی که از کسایی که کارتای ECC هم داشتن، از تقریبا 8 سال 10 سال یا 20 سال پیش آمدن یا زیادتر، همشون اینجا کاروبار داشتن، بزنس داشتن. یعنی هیچ به 1% امکان نداره که ما داوطلبانه رفته باشن. و مهاجرینی که بعد از 2021 آمدن، یا خو هیچ امکان نداره که داوطلبانه برن، چون قسمی که من پیشتر هم گفتم، همگی از همه چیز خود تیر شدن که آینده اولادای خود را محفوظ بکنن یا سیف بکنن. ده سه سال اگر پس به افغانستان هم برگردن، نه خانه دارن، نه کاروبار است، نه زندگی است، در وطن خود مهاجر میمانن. 1% هم داوطلبانه نبوده، همش خلاف قوانین بین المللی بوده، خلاف قوانین مهاجرت بوده و به زور و به فشار از پاکستان دیپورت شدن.
تشکر از شما. آقای ناصری، اگر از شما بپرسیم، شما من عیس افغانی که به یقین در شرایط مختلف از افغانستان مجبور به مهاجرت شدین و در جرمنی مقیم شدین، اکثر کشورهای غربی و کشورهای اروپایی در مجموع و کشورهای غربی در مجموع، همشان قوانین دارن به نام قوانین مهاجرت که بر اساس از او وقتی که یک پناهجو در کشورشان زندگی میکنه، یک مدت طولانی و پذیرفته میشه، حتی به بسیار سادگی امو تابعیت خود میتن. ما در مورد قوانین جرمنی به بخیر اونقدر اطلاع ندارم، ولی مثلا در کانادا یا امریکای مدت 3 سال است. چرا کشورهای اسلامی و کشورهای آسیایی تا حال نتانستن که قوانین مهاجرت تنظیم بکنن؟ آقای علمی افغان گفت که افغانهایی که در پاکستان مثلا 10 سال زندگی میکردن، به شکل داوطلبانه با وصف داشتن اسنادم بسیار به شکل به اصطلاح با خشم و با زور از پاکستان اخراج شدن. چرا کشورهای منطقه و خصوصا همی کشورهای آسیایی که ما در اون منطقه زندگی میکنیم نتانستن تا حال به حقوق مهاجرین بپردازن و قوانین را در این رابطه نافذ کنن؟
خب ببینین، اگر دولت‌های کشورهای همسایه را ببینین و یا کشورهای عربی را، هیچ دولت را شما در سطح کشورهای اسلامی و در کشورهای آسیایی بسیار نادر میبینین که اونا در خدمت مردم خود بوده باشند و با اراده مردم و رضایت مردم شکل گرفته باشند. نظام ها، حکومت ها، دولت ها متاسفانه به اشکال مختلف قدرت قسم غصب بدن، و یا کودتا بوده و یا غلبه نظامی بوده و یا به اصطلاح موروثی بوده. بنان اینا هیچ خدمتی به مردم خودم نکردن. از سطح اقتصادی با وجودی که منابع سرشار نفت و گاز و منابع معدن جهان در زیر پای کشورهای اسلامی و آسیایی است، ولی فقیرترین کشورهای جهان هم همینجا هستند. بنان اینا وقتی که خودشان بر مردم خود حقوق بشر تطبیق نکردن و مراعات نکردن، برای مهاجرینی که پیش از اینا برای چند سال آمده هیچ نوع علاقه نداشتن که اینا را جذب کنن و از نیروی کار از اینا، نیروی فکر از اینا در جامعه مانند کشورهای غربی استفاده کنن، برای اینا حق زندگی بتن، حق تابعیت بتن و منعیس یک شهروند اینا را مسئول قرار بتن و مالی از اینا را بگیرن و از استعدادهای از اینا استفاده کنن در زیر ساختهای کشور خود. بنان در کشورهای ما شما تعریف از حقوق بشر، پابندی به کنوانسیون های بین المللی و یا خود تعریف از حکومت، نظام، رابطه دولت با ملت هیچ نوع خبری نیست. در تاریخ 100 سال گذشته شما کدام کشوری را در منطقه میبینین که بر اساس رضایت مردم حکومت شکل گرفته باشه و واقعا اون حکومت هم در خدمت مردم باشه و رشد اقتصادی کرده باشه؟ اکثر این حکومت ها به شکل دیکتاتوری بود. امیال ترکیه یک کشور دموکرات باید باشه، ولی آقای اردوغان میخواد دائم العمر در اونجا حکومت کنه و مخالفین خود مانند والی استانبول دیدین که با کدام اتهامات زندانی ساخت. بنان شکل اگر حکومت جمهوری هم باشه به شکل شاهی حکومت میشه. در پاکستان هیچ وقت حکومت ملی شکل نگرفته، حکومت های کودتایی بوده، حکومت های بوده که در خدمت بیگانه ها بوده و همچنان حتی جمهوری اسلامی ایران. بنان اینایی که نتونستن به ملت خود خدمت کنن چطور میتونن به میلیون ها مهاجری که در اونجا رفتن خدمت کنن؟ اینا هیچ در فکر جذب و جلب. کانادا یک کشور بزرگ است ولی نیروی کار کم داره، نیروی انسانی کم داره و از تمام دنیا میخواد تمام نیروی فکری جهان در اونجا جذب کنه. آمریکا این پلان داره، اروپا تمام الیت جهان میخواد یک جذب کنه، ولی از مهاجرین بسیار که به حساب سطح پایین سویه هم داشته باشه منعیس نیروی کار استفاده میکنه، برشان پاسپورت میتن و به حساب حق زندگی میتن و حتی شهروندی میتن. ولی کشورهای ما شما نه دولت های ما در قصه پیشرفت و ترقی کشور خود هستن، نه خدمت به ملت خود مردم خود کردن و نه در فکر ازی بودن که از نیروی مهاجرین استفاده احسن کنن.
بله تشکر از شما. آقای میوند علمی افغان، مسئول شورای مهاجرین افغان در پاکستان، اگر شما کمی به این نکته روشنی بندازین که حاکمای فعلی افغانستان هر چند گاهی از کمک با مهاجرین صحبت میکنن و بعقیده شما در داخل افغانستان باید چه کارهای اساسی صورت بگیره که اول مهاجرینه که در کشورهای همسایه به خصوص در پاکستان زندگی میکنن خودشان تشویق شوند که به طور داوطلبانه به افغانستان عودت کنند و زمانی که به کشور خود میرن زندگی خود به شکل انسانی آغاز کنند؟ بفرمایید.
سلام و احترام تقدیم شما. این سوال بسیار مهمی است. من فقط از حاکمان فعلی افغانستان دو خواهش دارم. یک خواهش من این است که ما میبینیم که در بین مهاجرین هستیم، اکثرا مهاجرین به خاطر درس اولادهایشان، به خاطر درس دخترکایشان، طفلکایشان از افغانستان، یک مشکل کلانشان امی درس و تعلیم اولادایشان است. اگر احیانا امی امارت اسلامی امی موقع مکتب، من متوقن هستم که یک تعداد افغانها شاید دوباره برن به افغانستان، یک دوتبانه برن. اگر در ایران هستن یا در پاکستان هستن، یک تعداد حتما بدون از این که بعضی مشکلات دارن، مشکل اساسیشان امی درس و تعلیم اولادایشان است. و دیگه مشکل دوم که کار نیست، زندگی نیست در افغانستان. امارت اسلامی باید امیر روابط خود با دنیا برقرار بسازه، همین مشکلات را که دارن برقرار بسازه که برسته چناخت شود تا مردم با کسانی که در افغانستان امکانات کار ندارن یک موقع کاروبار برابر شود. و همین دو مشکل اساسی را من فعلا میبینم، همین دو مشکل اساسی که یکی درس تعلیم اولادایشون است و دیگه امکانات کار وجود نیست، کسی برسته میاد نمیشناسه ایشان به ایره هم خو مشکل است که کار نباشه. این مهاجرینی که همه چیز خود را از دست دادن، اگر پس به افغانستان بره چی بکنه؟ اصلا اصلا در وطن خود مهاجر هستند. فعلا مهاجرین ما اگر ما فقط این پاکستان بگویم، چون در ایران ما معلومات ندارم، به اندازه در مشکلات هستند که باور به خدا بکنیم که یعنی در آخرین نقطه رسیدن. یک ویزا ما سابق تمدید میکردیم قبل از سال 2025 تقریبا 18 هزار سرش مصرف میای، ویزای مدیکال به برای 3 ماه تمدید میشد، ویزاهای سیاحتی و یا فامیلی ویزیت به 6 ماه تمدید میشد. حالا نمو ویزه ها به 1 ماه تمدید میشه، سرش 18000 یا 19000 یا 20000، یعنی بین 17 الی 20000 سرش مصرف میه. اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه. در یک فامیلی که 5 نفر باشه باید ماهانه 1 لکلدار تقریبا 3000 یا 3500 دلار میشه صرف تمدید ویزه هایشون میشه. یعنی مشکلات به نهایت زیاد است. اولادایشون از درس و تعلیم باز ماندن، درس نخواندن، تعلیم نکردن، در نقطه صفری قرار دارن، حتی در طرف منفی قرار دارن. دیگه فقط امی دو خواهش ما از امارات اسلامی است که یکی درس و تعلیم، موقع درس و تعلیم به طفلای ما، به اولادای ما، به دخترای ما فراهم سازه، و دیگه موقع کار برای فراهم بکنن، خود را با دنیا، روابط خود را با دنیا درست بکنن که با دنیا به رسمیت بشناسیشان و یک موقع کاروبار به افغان ها برابر شود که پس وطن خود برگردن.
تشکر از شما. آقای ناصری، کارشناس سیاسی مقیم جرمنی، شما نظر آقای افغان شنیدن که به دو نکته اساسی اشاره کرد که گفت مشکلات اساسی مهاجرین که دوباره به کشور نمیرن و این مشکل حل نمیشه، یکی درس نبود شرایط درسی و دیگه امکانات کار است. با در نظر داشت تجارب 4 ساله که گذشت، در شرایطی که واقعا در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم نمیتونن درس بخوانن و دختران و زنان افغان هم از رفتن به پوهنتون ها منع شدن و شرایط اقتصادی هم شما بهتر میفهمین که افغانستان با یک بحران شدید اقتصادی و بحران بیکاری مواجه است، چقدر این دو آرزوی آقای افغان میتونه تحقق یابه در با موجودیت یک حکومتی که خود به رسمیت شناخته نشده و مشروعیت بین المللی کسب نکرده؟
متاسفانه آرزومندی های ملت ما از سالیان طولانی است که با هر تغییر تحولی که آمده به خاک برابر شده و طالبا متاسفانه خود هیچ ضرورت برای ساختن نظام و ساختن یک افغانستان و خدمت به مردم افغانستان نمی بینند. افغانستان منایس مال غنیمت خود می دانند و مردم افغانستان هم فقط فکر می کنند تسلیمی شدند. اینا تسلیمی هستند، اینا اعتماد اعتبار به مردم افغانستان ندارند و با مردم افغانستان با در نزاع هستند به حساب از اینکه با مردم مشکل دارند. مشکلشان مشکل فکریشان است و غیر از خود هیچ کس مستحق خدمت و حضور در مدنه قدرت و تفکیک قوا و به حساب ساختن افغانستان، مشارکت سیاسی، پلورالیسم سیاسی و تقسیم عادلانه قدرت و ثروت افغانستان نمی بینند. بنابراین با این دیدگاه طالبا هرگز به فکر ساختن نظام نیستن و اونا تا زمانی که اگر با یک فرمان مثلا مکاتب باز شود میتونه یک ماه بعد با یک فرمان دیگر دوباره بسته شود. تا زمانی که یک دولت شکل نگیرد، پاسخگو نباشه، شورا نباشه، به حساب چک و بیلانس نباشه و مرجع و منبع مشروعیت مردم و رای مردم و صندوق رای نباشه، هیچ نظام، هیچ حکومت قابل اطمینان نیست. مخصوصا طالبا ثابت کردند که هیچ ارزش به مردم افغانستان قائل نیستند، به زن و مرد افغانستان، به تعلیم و تحصیلش، به کارش، به زندگی معیشت مردم. حتی خود رئیس الوزرای طالبا گفت که برین دعا کنین رزق خدا میتو، دولت مسئول نیست که به شما کار بده، رزق از خدا بخواین و دعا کنین، تضرع کنین، این قهر خداست که شما آمده. این روزای اول بیانیش بود و متاسفانه به می دیدگاه تا به امروز ادامه داشتن و طالبا به شکل تظاهر فقط امنیت بانه میکنن که ما امنیت تامین کردیم، ولی قرار میلیون ها مهاجر نشان دهنده از این است که افغانستان تا از امنیت هم برخوردار نیست. امنیت روحی، امنیت فیزیکی، امنیت غذایی ما نداریم، امنیت اقتصادی نداریم مثل که جناب افغان گفت. بنابراین طالبان ناکام از در تمام عرصه‌ها، ولی کدام قدرت نیروی دیگه ملی هم در افغانستان شکل نگرفته که بدیل طالبان باشه و بتانه که در مقابل این ظلم طالبان اونا مقاومت کنه. ما متاسفانه در یک خلای تاریخ قرار گرفتیم، یک ملتی که در خلای تاریخ قرار میگیره همین شرایط افغانستان رو میداشته باشه.
تشکر از شما. آقای علمی افغان، امیدوار هستم که این دو خواست شما را حداقل کس یا گوش شنوای در بین حاکمان فعلی افغانستان پیدا شود که حداقل بشنوه و با لحظه تعمق به این مسائل به اصطلاح فکر بکنم. شما. فقط اگر یک نکته دیگر هم لطف بکنین در مورد بگوین که ما هر چند گاهی گزارش های در مورد دستگیری افغان ها در شهرهای بزرگ پاکستان مثل اسلام آباد و راولپندی داشتیم، وضعیت در حال حاضر چگونه است؟ آیا هنوز هم دستگیری ها ادامه داره یا اندک با آغاز تنش ها بین ایران و اسرائیل حداقل کاهش یافته؟ بله، متاسفانه فکر میکنم که تماس ما قطع شد، وضعیت تلفن ها چندان خوب نیست. آقای وایس ناصری، شما را خوب است که با در خط تلفن با خود داریم. بیاین یک سوال مجموعی اگر طرح کنیم، اینطور که در گذشته زمانی که هنوز هم کمک های بین المللی با افغانستان وجود داشت، با مهاجرین کمک میشد، این کمک ها در حد چند کیلو بوره و مقدار لوبیا و آرد و اینا بود؟ در حقیقت کمک های بسیار کوتاه مدتی بود که فقط برای یک ماه، شاید کمتر از یک ماه، زندگی یک مهاجر میتونست تامین بکنه. اما یک ضرب المثل قدیمی وجود داره که میگفتن اگر شما میخواین شکم کسی را سیر بکنین، به جای ازی که با اون ماهی بتین، ماهیگیری برش یاد بتین. مشوره شما با حاکمای فعلی افغانستان و در ضمن عموم مؤسسات و نهادهای بین المللی که به این کمک های موقت میپردازن چی است در این رابطه؟
بله، یک ملت ضرورت داره به این که از اتکا به غیر، اتکا به اقتصاد بیگانه و کمک های بشری و کمک های سازمان های بین المللی خارج شود و رفاهیت و معیشت یک ملت به دوش دولت است، امنیت به دوش دولت است، کار و زمینه ایجاد کار و تعلیم و تحصیل و صحت و وظایف یک دولت است و هیچ کسی یک گروه را ملزم نساخته، مجبور نساخته که کودتا کنه یا به زور تفنگ قدرت بگیره، غصب کنه و بگه که من دولت هستم ولی هیچ مسئولیت ندارم، هیچ در مقابل شما ما کدام ضرورت نیست که ما کدام اقدام کنیم. بنابراین کسی که خود دولت میگه، حکومت میگه، حاکمیت میگه، امارت میگه، اینا باید اقدام کنن و حرف شما دقیق است که نه تنها احتیاج روزمره مردم مرفوع شه، بلکه دراز مدت و پلان های باید رو آورده شود که او تولیدی باشه و او از مجبوریت و از محتاجیت مردم افغانستان خارج بسازه. ولی در شرایط کنونی متاسفانه تا کمک های جهان، کمک های بشر هم که بر افغانستان میرسه بسیار ناچیز است و هیچ کشوری در افغانستان دیگه علاقی نداره بر سرمایه گذاری و به حمایت از مردم افغانستان و اقتصاد افغانستان و طالبان هم هیچ نوع ظرفیتی برای نظام سازی ندارن و هیچ نوع ارادی برای حکومت کردن. بنابراین در همچون یک فضای مردم افغانستان گروگان یک گروهی هست که هیچ نوع صلاحیتی با مردم ندارن و هیچ نوع علاقی به مردم ندارن. مردم پیش از اینا گناهکار هستن و فکر میکنن که با عذاب دادن و زجر مردم، اینا مردم افغانستان به حساب انتقام میگیرن. و مردان یک حالتی است که حاکم با ملت خود به شکل محکوم روش میکنه و در تاریخ بشر بسیار کم اتفاق افتاده همچون یک نظام و حکومت و ساختارها، ولی بوده در تاریخ گذاشته به میشکل. ولی طالبان یک نمونه خارق‌العاده از حاکمیت هستند که متاسفانه از هر جهتی که اینا رو بررسی کنین مشکلات و نواقص زیادی دارن و مردم افغانستان در شرایط کنونی آقای معین بدبخترین مردم بشر و جهان هستیم. ما از تمام جهات ما متاسفانه دچار مشکلات هستیم، قربانی جیوپولیتیک خود هستیم، قربانی تحولات منطقه و جهان هستیم، قربانی جنگ های هستیم که جهان به اون طرف معطوف میشه و از توجه جهان به افغانستان کم شده میره و می یک کمک بسیار ناچیزی را که در می چند سال اخیر بر افغانستان میرسید بعد ازی شاید نرسه به دلیل ازی که دیگه قدر موضوعات جهان حاد میشه که افغانستان فراموش میشه و طالب در این خلای معلوماتی و در این خلای علاقه و اینترست جهان به افغانستان دست پنه شلاقش بیشتر، ظلمش شدیدتر، مدرسه سازیش بیشتر و افغانستان به یک مرکزی از خشونتگرایی و افراطیت و تجمع گروه های افراطی میشه و طالب فقط در فکر خود و عامیان خود و گروه هایی که مربوط از اونا هست، در فکر ملت 40 میلیون انسان پیش از اونا محکوم است، پیشتر گفتم گناهکار است و فکر میکنن که ما را به خاطر بردن ما در به جنت جهان بر ما دوزخ بسازه، به زن و مرد افغانستان زندگی را جهنم بسازند تا ما به جنت بریم. فکر میکنند که با بسته کردن مکاتب، با مانع شدن زنا به کار و حضورشان در جامعه و خلصلای مردم و مانع شدن فعالیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مردم، تصمیم گیری ها، اینا به مردم افغانستان خدمت میکنند، در حالی که بزرگترین خیانت همی است که یک ملت از علم، دانش، تعلیم، تحصیل، کار و فعالیت باز بانه. و متاسفانه افغانستان امروز نیه که در فرداها بدبختر از امروز می باشه.
بله آقای ناصری، طوری که شما قبلا گفتین پناهجویان در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی از برخی حقوق انسانی و مدنی برخوردار هستند، ولی با وصفی که این تضمین های حقوقی در این کشورها وجود داره، هر چند گاهی ما از افغانهای مهاجر یا پناهجوی باشنده از کشورهای غربی هم پیامایی را دریافت میکنیم که نشان دهنده مشکلاتی است که در او کشورها دارند. بیاین با هم یک جا پیام آقای محمد امین سنگی نمیشنیم.
حالت مهاجرین در انگلستان در این روزا بسیار خوب نیست، به خاطر که اکثریت کیس های که از طرف وزارت داخله فیصله میشه اکثریتش رد میباشه و بعد از این یا مثلا اپیل میکنن در محکمه و او هم تقریبا تا یک سال طول میگیره و اکثریت کیس های افغانا که رد میشه و به این بنیاد رد میشه که یا میگن که شما ثابت کده نتانیستین که همی مشکلاتی که شما دارین و می خواهیم که به بنیادی از دی کشور پناهندگی بگیرین شما کافی شواهد ندارین، از این خاطر کیس شان رد میشه و این مشکلات با اکثریت افغان هستن و بدبختانه اکثریت افغان ها که می آین دیجا و اکثریتش تعلیم هم ندارن و سواد کافی ندارن و در وقتی که وامیرن در انترویو امو معلوماتی که به قسم یا میخواین که برایشان داده شوه یا نمیتانین که امو معلومات صحیح داده بتانین و اکثریتش به امو بنیاد رد میشه و بعد از این که رد میشن یک حالت بسیار بد سرشان میگذاره به خاطر که واجه صحیح ندارن که در اوجه زندگی کنن، میرن کتی مختلف دوستا و چیزا در یک جای زندگی میکنن که مثلا در یک فلات 10 نفر 15 نفر در یک فلات زندگی میکنن به خاطر از اینکه سرش از وا کرایه و چیزا کم بیه، به خاطر که اکثرش که اجازه کار هم نداشته میباشن و امو اجازه کار که وزارت داخله میدم در وقتی که مثلا کیسشتن در جریان میباشه او هم در یک خاص ایچی میباشه و هر جای نمیتانن که کار کنن، مثلا دوی تو جایا برای او اجازه میده که افغانا دو جا کار کده نمیتانن به خاطر که اکثرتش هیچ تعلیم ندارن. یعنی مشکلات بسیار زیاد است بر افغانا و همه هر کسی را که میبینی که می آیی جا پناهندگی میگه پریشان میباشن به خاطر که وای فکر میکنن که 90-95% کسی از یار رد میشه و اکثریتشان امی یک تشویش داشته می باشن، نره یکی را که می بینن دی تشویش می باشن، ذهنی پریشان می باشن، یکی خو مثلا حضی تو یک کشور می آین با یک مشکلات و چیزا دی رای که مثلا از طریق اروپا می آین از ایران و ترکیه و بسیار با مشکلات و چیزا می آین، اکثریتشان از پیش ازی که می رسن یک ذهنی تکلیف داشته می باشن و دی جا که می آین بعد از او که مثلا کیسی از یا بر وقت فیصله نمیشه یا مثلا اگر فیصله میشه رد میشن، یعنی مشکلات یا را بسیار در تشویش اکثریتشان که ببینین مثلا نیچی نداره انگزایتی مثلا سترس در اینی چیزا مبتلا میباشن و شاو خو نمیبرش، اکثری را که میبینی یک پریشان در یک حالت پریشان میباشن، یعنی مشکلات مثلا اکثریت افغانا داره در این کشور همیشه همی یک ایچی است که ویزه ما چطور شد، ویزه میتا نمیتا، محکمه رد میکنه، وزاره داخله رد میکنه، در می تشویش میباشن و کار روزگار وی چیزام کده نمیتانند به خاطر که اجازه کار ندارن، یعنی مشکلات بسیار زیاد است بر افغانا در این کشور.
نظر آقای معین سنگین از لندن شنیدیم، یک شنونده دیگه هم از لندن با ما در تماس شده. بله آقای صدوزی بفرمایید.
سلام نمیومنی دکتر مومنیم لندن څخه غواړم ازادي رادیو ته په اروپا او ځنګړي ډول برتانیا کې د افغان ماجرو پر ځینو ستونزو باندې ووایم. په لومړي قدم کې به ووایم چې ډیری افغانان په اروپا کې د مهاجرت د ژوند په یو بې سرنوشت برخلیک اخته دي، داسې چې یا خو یې د پناه اخیستنې د قضیې فیصله نه ده راغلې او په کلونو کلونو منتظر دي، او یا هم په بار بار رد شوي او د بلې پرېکړې په انتظار شپې او ورځې سبا کوي. ورسره ډیری افغانان د ډیپریشن یا ژور خفګان او تشویش یا انزایټۍ ښکار دي، ځکه هغه ټولنیز ژوند چې موږ په افغانستان او یا آسیا کې لرو دلته نسته. دلته د ژوند طرز، طریقه، ماحول او هر څه بدل دي.
شنونده‌های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را میشنوین. از دو شنونده رادیو آزادی شنیدیم. بعد از یک پی کوتاه برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
محترم وایس ناصری، کارشناس سیاسی افغان مقیم جرمنی، در مورد وضعیت زندگی تعداد از افغانها در جرمنی هم ما و شما شنیدیم. آقای ناصری، وضعیت افغانهایی که کیس ها یا دوسیه هایشان در جرمنی رد شده چگونه است؟ اخیرا گزارش های ما داشتیم در موردی که جرمنی در چندین پرواز چارتر شمار از افغانها را دوباره به افغانستان اعزام کرد، و همچنان در موردی که صحبت ها در مورد اعزام افغان هایی که کیسای از اونها رد شده به کشور ثالث هم گاه گاه مطرح میشه. بفرمایید.
ببینین، مشکلات مهاجرین افغان در اروپا، مخصوصا کشور آلمان و کشورهای دیگه اروپایی و انگلیس و یا بریتانیا که سابق عضو اتحادیه اروپا بود و حال نیست، مشکلات اجتماعی است و بیشترینش برمیگرده به مشکلاتی که دولت ها دارن و مردم اروپا تمایلاتشان بیشتر به حساب ضد خارجی گردیده و مشکلات اقتصادی که مردم دارن، مشکلات کار و مشکلات سیاسی که پیدا کردن، فکر میکنن که با آمدن میلیون ها مهاجر بعد از تحولاتی که در اوکراین صورت گرفت یا قبل از او جنگ هایی که در سوریه و اینا بود، به میلیون ها مهاجر در 2014 و اینا به اروپا آمدن، و این عوامل باعث شده که مشکلات بسیار کلان سیاسی در اروپا خلق شده. احزاب دستراسی بیشترین رای بگیرند در پارلمان ها و در حکومت ها.
ببخشید.
بله بفرمایید.
بله، گوشه که من چارج خلاشت. به هر صورت اینمی وضعیت اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپایی باعث از این شده که اینا مشکلات داشته باشند. ولی
مشکلات مهاجرین ما در اروپا مشکلات اجتماعی است، نه مشکلات سیاسی، و از همه کده مهمتر که مشکلات اقتصادی ندارند، فقط قبولی است و یا ردی است، و اکثرا که رد میشن بلا تکلیف میباشن و اونا در یک حالت میباشن که قسمی که یکم شنونده پیشتر گفت که اجازه کارم ندارن. در بسیاری کشورها اینا کار میکنن، در شکل رسمی کار نمیکنن متاسفانه، و یک مشکلات های کلان است. ولی مشکلاتی که مردم ما، مهاجرین ما در پاکستان داره، در افغانستان دارن و در ایران دارن، این مشکلات بسیار عظیمتر است، به ایمانا که اونا مشکلات اقتصادی عظیم دارن، مشکلات در بخش صحت دارن، مشکلات مسکن دارن، مشکلات تعلیم و تربیه و مکتب رفتن اولادای خود دارن. در اروپا و کشورهای اروپایی مهاجر تا زمانی که زندگی میکنه، ولو قبول شوه یا نشه، اجازه تعلیم و تحصیل اولادایشان میداشته باشه، هر یکی را به حساب یک خانه و مسکن میتن،
و اجازه میتن، حتی بعض اوقات به شکل موقت هم بر اجازه کار میتن، تعلیم و تحصیل میتن، ولی اگر قبول نشه مشکلاتشان میباشه، مشکلاتی که در بلا تکلیفی میباشن و نمیفهمن که چقدر مدد این یه میباشیم، یعنی یک تعداد هم گفته شما بعض تیاره ها پر کردن کشیدن و اونا رو گفتن که اینا مجرمین بودن و جنایت کردن و قتل و کشتار میکردن، ولی واقعیتی است که امو روند زندگی سیاسی در اروپا به طرف راست گرایش پیدا کرده، زدیت با خارجی، زدیت با مهاجرین و زدیت با شهروندان دیگر کشورها باعث از این شده که در سر تا سر اروپا در انتخابات احزاب دستراسی بیشترین رای بگیره، در آلمان رای دوم گرفتن، در هلند، در مابین ایتالیا دولت فاشیستی تشکیل گردید و تمام کشورهای اروپایی رو وقتی شما میبینین، حتی در فرانسه احتمال گرفتن قدرت توسط احزاب دستراسی بسیار زیاد است. این مشکلات، مشکلات اجتماعی است، مشکلات فرهنگی است، مشکلات ثقافتی است، مشکلات سیاسی است، ولی مشکل اقتصادی مهاجرین ندارن. تعلیم و تحصیل اینا در اینجا رایگان است، همه گی اجازه دارن، کار و بار است و یک گدی هم خانه و زندگی تر، ولی همی که ویزه دائمی نمیدارن و اجازه اقامه دائمی نگرفت یک مشکل است. بله، من 43 سال است که در آلمان زندگی میکنم، با زندگی مهاجرین زیاد آشناستم، ولی مشکلات ما در اروپا و مشکلاتی که مردم ما در افغانستان، ایران، پاکستان و دیگر کشورها داریم بسیار متفاوت است.
بله، شما دقیق میگین. بیاین بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و این موضوع را ادامه میدیم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را میشنوین که به موضوع مهاجرت و مهاجرین افغان به خصوص در منطقه مهاجرین افغان در ایران و پاکستان اختصاص یافته. آقای وایس ناصری، کارشناس سیاسی مقیم جرمنی، اگر به عنوان سوال آخر دوباره پس بر بگردیم به موضوع مهاجرین افغان در منطقه و در شرایطی که هنوز درگیری بین ایران و اسرائیل ادامه داره و همین امروز هم ما گزارش هایی داشتیم در موردی که شماری از ایرانی ها به کشورهای ارمنستان و ترکیه مهاجرت کردند، اگر خدای ناخواسته وضعیت در منطقه عمیق‌تر میشه، بحران و درگیری ادامه می‌یابه، به یقین که تعداد از افغان ها دوباره به کشورشان عودت خواهد کردند و از کجا که شماری از ایرانی ها هم به کشور همسایه افغانستان نیایند و فکر میکنم هر انسان حق داره که به خاطر حفظ زندگی و به خاطر سنیت خود یک تغییر را در زندگی خود بیاره و یک ایرانی ها هم است که اگر به افغانستان می خواهند بیاین. بیاین اینطور فکر کنیم که حاکمای فعلی افغانستان چه گام های پیشگیرانه را داشته باشند که اگر همچو حرکت صورت میگیره از سوی افغان ها و ایرانی ها که باز غافلگیر نشن و حداقل یک آمادگی نسبی داشته باشند. بفرمایید.
متاسفانه نظر به شناختی که در 26 سال گذشته یا بیشتر از او با طالبان دارم، هیچ نوع امیدی و هیچ نوع توقعی من از طالبان ندارم که اینا برای بهبود زندگی مردم، برای مهاجرین، برای کسانی که در افغانستان باقی ماندن و یا مهاجرین کشورهای دیگه که نظر از به مشرایط بد روزگار و حوادث روزگار اینا به افغانستان مهاجر شوند. ما میلیون ها مهاجر در 46 سال گذشته در ایران داشتیم، شاید میلیون ها ایرانی بعد از عملات گسترده‌تر اگر صورت بگیره اسرائیل از هوا فقط میتونه عملات کنه، ولی اگر حمله نظامی زمینی صورت بگیره توسط ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای هم پیمانش، واقعا یک جنگ خونین و تباکن و یک جنگ بسیار طویل مدت میباشه. شاید ایران و یک ویتنام دیگه برای آمریکا مبدل شود. بنابراین در طول این مدت جنگ طولانی میلیون ها ایرانی یقینا که از ایران خارج میشن و کشورهای همسایه مخصوصا افغانستان خواهند آمد. بنابراین ما مدیریت این بحران، مدیریت این مهاجرت بسیار بسیار تاریک میبینم. طالبا قادر به مدیریتش نیستن، ولی شاید امکان داره که با زور شلاق مردم آرام نگاه کنن، ولی به حساب ارزی خدمات کرده نمیتونن، نه با مهاجرینی که از ایران بیاید و نه با مهاجرین افغان که دوباره به افغانستان بر بگردن. خانه، مسکن، بله. کار، شرایط زندگی و تعلیم، تحصیل و مسائل معیشت، بله. اینا را متاسفانه طالبا تهیه کرده نمیتونن.
شنونده های عزیز، با سپاس از اینکه شما در این برنامه میکروفون شما اشتراک کردین و تشکر از آقای ناصری که در این برنامه با ما بودین. تا برنامه آینده، خداوند یار و مددگارتان.